کنی؟ میخواهم از کنار همین پنج شنبه حرفی بزنم. حالا که دارم از یاد میروم، دارم سکوت میشوم. میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم. گوش میکنی؟ تنها منم که آشناترین صدای این حدودم. تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم. حالا هرچه باران است در من برف می شود، هرچه دریاست در من آبی، حالا هرچه پیریست در من کودک، هرچه ناپیدا در من پیدا، حالا هرچه هر روز و بعد از این، هرچه پیش رو، منم که از یاد می روم، آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است. جهان را همینجا نگهدار، من پیاده می شوم.
ایستگاه پنج شنبه برگشته. سلام علیکم، خوبین؟ همه چی آرومه؟ به اندازه کافی خوشبختین؟ جان؟ چیه؟ شاکی هستین؟ چون نبودیم؟ ای بابا، خب طبیعتاً مثل همیشه حق با شماست و اصلا هرچی شما بگین. اما شنیدین میگم پشه لگد زد فلانی رو؟ منم دو هفته پیش وسط برنامه آقا لگد خوردم. چه لگدی؟ یعنی پشه یه جوری لگد زد، به قول فوتبالی ها ربات صلیبی پاره کردم. هفته قبلم که به دستور دکتر در حال استراحت بودم، ولی همطور که الان میبینید که نه، همطور که الان میشنوید در خدمت شما هستم. برگشتم و برگشتیم. یه خبر خوبی دیگه هم اینه که شهرام هم برگشته، که سالتش برطرف شده. قبراق برگشت سر کار، از امروز با ماست. و آقا قضیه اینه که اینجا دستور و گواهی دکتر در حد حکم قاضی دادگاه دیگه. یعنی وقتی دکتر میگه استراحت کن، ای سرپیچی کنی، یهو دیدی اومدن برات داشتن بردنت به زور یه جایی استراحتوندنت. خلاصه که من فرشید منافی امروز هم با دو ساعت ایستگاه فردا زنده و مستقیم از این لحظه تا ساعت 7 با شما هستم. برو بریم که وقت کم، اعمال زیاد.
این درو محکم نبند، رو این چشمای ترو نکن تو برترو، نفسم میبره دل من دل خوره، بی تو از دل خوره هر دقیقش بره. هر بار این درو محکم نبند، رو این چشمای ترو نکن تو برترو، نفسم میبره دل من دل خوره، بی تو از دل خوره هر دقیقش بره.
دوستان میدونید که پیش خرید کردن اجناس یه برد دو طرفه است برای تولید کننده و خریدار. یعنی خریدار جنس رو ارزون میخره، تولید کننده هم به صورت پیش پیشکی به پولش میرسه، تازه خواب سرمایه هم نداره. بیشترم در مورد خونه یا ماشین پیش فروش و پیش خرید صورت میگیره. اما نه اینکه تو مملکت ما همه چیز انقلابیه. این عرصه هم به حمد الله منقلب شده، رفته پی کارش. از این هفته اعلام کردن بشه تابید بیاید لوازم خونگی مورد نیازتون رو پیش خرید کنید. نظر چند نفر از جمله چند تا از فروشنده های لوازم خونگی رو بشنویم. اول
هر مغازه میری میگه موجود نداریم.
90% مغازه جنس نمیپوشن.
جنس هستش، به وفور هم هستش، ولی حالا نیومده بیرونش از ترسه که چه تصمیمی میخوان بگیرن، باید چیکار بکنن، آیا بفروشن الان، آیا دلار میره بالا، همین قیمت میمونه، ثابت میشه.
نمیشه که آقا یه شرکت تولیدی بیاد پیش فروش کنه جنسو. یه عمر داده دست کاسب وارد بوده، میدونسته چیکار کنه، به کی جنس بده، به کی جنس از جهت موقع ضرر و زیانش دست کاسه رو بگیره.
این دیگه نوبره دیگه. یعنی الان شما اگه هوس آب میوه خونگی کردین، آب میوه ندارین، آب میوه گیری بریم پیش مثلا خواهیم برین خرید کنین و اینها، باید برین رو صبرتون کار کنین. یعنی باید بریم پیش خرید کنین و بعد رو صبرتون. البته حالا نه، آب میوه گیری مثل که تو این لیست نبود. حالا مثلا چما فریزر هوس بستنی کردین، بستنی فریزری هوس کردین، لباساتونو تو ماشین لباسشویی بشورین، مثلا لباسشویی نداشتین میخواستین بریم بخرین، حالا فرق نمیکنه. خلاصه این که بعد رو صبرتون کار کنین. عزیزانم بعد برن رو اون ماشین لباسشویی 6 ماه کار کنن دیگه، بعد آماده میشه دیگه. یعنی عملا تو این طرح روی صبر شما حساب کردن، نه رو نیازتون. احتمالاً دلیل این طرح همینه که میخوان نقدینگی رو بیارن پایین و حال رکود بازار هم کاهش بدن. یعنی الان مشکل نقدینگی ما همیناست، وگرنه مثلا این وامای کم بهره و بی بهره و بدون بازگشت چند هزار میلیاردی که به بعضیا میدن و دادن و معلوم نیست پولش کجا میره، نقدینگی تولید نمیکنه که. همین کفگیر و قابلمه و مخلوط کنه شماست که در ایجاد نقدینگی موثره. حالا البته نمیدونم، از عجایب مملکت ما بعید نیست یهو آقا فردا یا پس فردا یه سری زبل برن هرچی گاز و یخچال لباسشویی اینا هست همه رو پیش خرید کنن، بعد تحویل که گرفتن بیارن تو بازار 3 برابر قیمت بفروشن. بعدش هم اصلا دیگه دیدی یهو آقا به جای دلار و سکه نون رفت تو لوازم خانگی. یعنی از این به بعد به جای اینکه خبر بزنن مثلا به جای دلار مثلا خبر بزنن یخچال کشید پایین، نمیدونم گاز رفت تو حباب، دیگه صرافی هم همه میکنن لوازم خانگی فروشی. و والله بخوا هیچ بعید نیست ها، میخندین بعد پیش خرید کنین. میخنده
الو فرشید کجایی بابا؟
اینجا
هرچی دنبالت میگردیم.
چرا دیگه برنامه نمیذاری؟
چون میدونی همه شنوندگانت معتاد تو هستن.
خدا بد نده، خدا کنم خوب و سلامت باشی، ما دوستت داریم.
این آقاه ناپدید شده. خب حالا بابا اون ناپدید شد، یه نفر دیگر رو به جاش بذاریم.
حالا کجا رفتی؟ عجب گیر افتادیم. و
همینه دیگه، عاقبت تکخوری و عروسی و رفیق تنهایی رفتن اینا همینه دیگه، چشم بردی.
به هر حال فرشی جان، به قول آلمانی ها گوت بسرونگ، بی صبرانه منتظرتی.
مرازی نکن بیدل مبازی، ترازی مرازی نکن بیدل مبازی، همه چی جور جوره فقط بیا یه سازی، فقط بیا یه سازی، کافر بری بیا که دلو دل تبونه که، کافر بری بیا که دلو دل تبونه که، او خدای بالای سری، او خدای بالای سری، تو نسیمون شونه که، خنده سر کتلو دل بردم وی کنه، خنده سر کتلو دل بردم وی کنه، کلش لالی سیم بزن صدای کلت خونی کنه، یک کلش لالی سیم بزن صدای کلت خونی کنه.
هل بیا همه لرستانیا، وایسا شهرام، وایسا بیا پایین، بیا ببین الان باید بریم سراغ کارآموز جدید داریم.
موسیقی کن، دسته رو بکش دیگه،
دسته رو بکش،
دسته رو بکش، دسته رو بکش، دسته رو
بکش. بچاره که فریده تو کشتن.
فرید، فرید که میگفتن این بود. بله بسته، خیلی متشکرم، ممنونم. بچه ها فیلم فارسی زیاد دیدن این یکی دو هفته، تنهاشون گذاشتن، اصلا معلومه چی به سرشون اومد.
من که گویا دیگه کشته شدم دیگه. یه فکری بکنید با آدم.
اگه اجازه بدین منم به سهم خودم به خاطر میزان بالای خشونت فیزیکی همین اول برنامه عذرخواهی میکنم از همه. سلام علیکم.
سلام علیکم.
حال شما چطوره؟ به به، خوش اومدین. خوش اومدین.
متشکرم.
فرید سرباز سپهر رو پیچوندی را؟ همچون اژدها وارد شد. چرا این
سپه دو تا مشکل داشت، یکی اینکه قصد ادامه تحصیل داشت، یکی هم که اسمش با فر شروع نمیشد دیگه، خودش با بروسلینا رفت صحبت کنه ببینه که چی کار میتونه
آقا بکنه. منم باید یه چیزی رو همین الان اعتراف کنم.
نگو حالا زوده.
چیو نگی بابا؟ بگی چیه؟ بگو.
بذار خودم میگم اصلا. من برای اینکه ریتم برنامه حفظ بشه بهش پیشنهاد دادم یه کوچولو تو اسمش دست ببره.
اسمت مگه چی بود؟ کارآموز شماره دو فرزاد نیستی مگه؟
چرا، ببین فرشید راستش فرید کلن 5 تا گزینه بهم پیشنهاد داده بود،
وقت کم بود دیگه، باید رو جمعش میکردی. ول بگو ببینم چیکار کردین، گزینه ها چی بوده؟
بهت میگم. ببین بهم گفت بعد اسمت با فر شروع شه وگرنه ریجکت میشی. بعد گزینه هاش هم اینا بود: فتانه، فتنه، فاتی، فرشته، فرزاد. منم تهش فرزاد رو انتخاب کردم، کسی شک نکنه.
خیلی طبیعی تره دیگه. خیلی ممنونم از اینکه فرید جان تا آخرین لحظه هم دست از شیطنت بر نداشتن. حالا فرید خودت بگو برای همه که کجا میری، چه خبره؟
حقیقتا من قبلا هم گفتم که قصد ادامه تحصیل دارم و توی روی معلممون خجالت میکشم.
هم معلم خوشگله؟
خیلی درس آموز سنگین.
بله درکت میکنم.
بله. اما جدا از این، من برای تجربه های جدیدتر توی بخش موسیقی رادیو شروع به کار کردم، ولی خب همیشه همین دور برا هستم دیگه، کمکی هم که از دستم بر بیاد انجام میدم. خلاصه ایم. که من همیشه یک ایستگاهی خواهم بود. بچم مثل که چاشم بست.
فرید دقیقا پارسال همین موقع ها بود برای اولین بار به صورت زنده اومد توی برنامه ایستگاه پنجشنبه.
بله
پنجشنبه سوار شدی، پنجشنبه هم داری پیاده میشی.
واقعا یادش بخیر، واقعا روز اول از استرس این کله و کف پام داغ شده بود. بعد ولی آره دیگه، خیلی هم دمتون گرم فرشیل و جلال و شراگیم و شهرام. شراگیم و شهرام رو نباید اسمشون رو عوض کنیم، مثلا بشه فراگیم و
فهرام. فلال هم بشه، جلال هم بشه فلال.
واقعا من کلی چیز اینجا یاد گرفتم، همچنان هم دارم یاد میگیرم. امیدوارم که به زودی دوباره یه کار جدید و باحال با هم دیگه انجام بدیم.
فقط من یه سوال دارم جان.
یعنی من الان کف پام داغه، پرکام ریخته کف استودیو، زیر بغلم عرق سرد کرده، اینا هم عادیه؟
عادیه.
یه بیرون من به شما میگم فرشته جان، بیا بیرون همه رو برات توضیح.
باشه بیا بریم بیرون. بیا ببینم من فرشتم یا تو فرشتی.
الان برات توضیح میدم.
ببین توضیح دارم رو پایه میذارم.
نکن دیگه، بکش کمربند گرفته چیکار.
اسمت چیه؟ لب مالکی کیه؟ اسمت چیه؟ این بالا مالکیه؟ من از تری میپینه او بقلا میگیره میشینه، بچری شیرینه او میتونه به دل میشینه. جگرگو این دختر، جگرگو جگرگو، کسی مثل تو ندیده. جگرگو بگو یلا، جگرگو جگرگو، کسی عشقمو ندیده. اسمت چیه؟ اسمت چیه؟
اسمت چیه؟ چی بودی فرشته؟
آره
گفتی باید با فر باید شروع الان میاد آفتا گفتی باید با فر شروع بشه. خب همین که فتانه و فتنه شروع با فر شروع بشه،
همین کلک رو بمزد دیگه، تنها گزینه فرزاد بود آخرش.
خب بریم سوال رو بگیم. البته برای بچه هایی که روی فضای مجازی هستن سوال رو قطعا تا الان دیدن، برای اونایی که از رادیو صدای ما رو میشنوید، امروز دیروز که برنامه نداشتیم، امروز تنها برنامه این هفته است. و بعد براتون بگم که این هفته با توجه به اینکه تصویب لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم توی مجلس داد و فریاد ارزشی‌ها رو حسابی درآورد و کار به تحسن و تجمد جلوی مجلس و ارسال پیامک تهدیدآمیز به نمایندای مجلس کشید، بهمون بگید شما در مورد این لایحه چی فکر میکنید؟ مگه قراره با تایید این لایحه چی بشه که اینقدر سرش دعواست؟ جیره حزب الله لبنان قطع میشه، حوثی های یمن بی پول میمونن، نمیتونن تو چش زن بچه‌شون نگاه کنن، یا چه میدونم مثلا معظم له تو الان واسه شیخ حسن نصرالله مایتیلا رو کارت به کارت میکرده، الان دیگه با این لایحه نمیتونه، یا اصلا از این خبران نیست. عزیزان تا حالا به روش‌های تو بالشی متحدین دست به تفنگشون حمایت میکردن. اصلا به نظر شما این لایحه چه تأثیری تو زندگی مردم داره؟ اگه اطلاع خاصی دارید به ما هم بگید تا رستگار شویم. و آقا فرزاد،
راهای ارتباطی با ایستگاه فردا به این ترتیبه: ایمیل برنامه به نشانی istgah@radiofarda.com، تلفن های تماس برنامه 2420-2211-2433 و 163.
استرس داری؟
استرس؟ نه استرس شما کردی
صدای میلرزه. نه آره اشکال نداره، روز اولته که
زیرشه، یعنی سر شونام هم داره میلرزه. و همچنین
تلفن‌ها رو یه بار دیگه بگو. بله. من پریدم جفت با
اوکی اوکی 2420-2211-2433 و 163. و همچنین تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام فرشید منافی و یا اپلیکیشن اندروید و آی او اس ایستگاه فردا.
صدات خوبه،
قربونت برم.
با چه جرأتی اینا برداشتن محرمانه یه سندی رو امضا کردن به نام FATF؟
گفتم مجلس مستقلن خودش قانون بگذراند. فرض کنیم مبارزه با تروریسم است یا با پولشویی است، خیلی خوب، مجلس شورای اسلامی مجلس رشید و عاقل و بالغی است.
میخوان خودمون تحریم کنیم، تحریم خودی.
هیچ لزومی ندارد که ما بریم چیزهایی رو که نمیدونیم تهش چیست یا حتی میدانیم هم که مشکلاتی داره، به خاطر اون جهات مثبت و جنبه های مثبت اونها رو قبول کنیم.
آیا نگرانه بحث
خدا احسن نگید.
خب این هفته تو سوال برنامه هم گفتم بعد از کش و قوس‌های زیاد لایحه CFT یا همون لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم توی مجلس تصویب شد. از اونجا که دود تصویب این لایحه تو چشم گروه‌های مثل حزب الله لبنان میره که خب یه جورای ناموس جمهوری اسلامی محسوب میشن، این مسئله خیلی ابعاد ناموسی پیدا کرد، دلواپس‌ها رو هم دلواپس‌تر کرد. بعد از تصویب این لایحه یه عده‌شون تو سرزنان سینه زنان پاشدن رفتن جلوی مجلس اینجوری: بله فقط همینجوری میدونم، بقیه نداره شعارشون، هی همون عزاس امروز، روز عزاس همینجوری هی تکرار میشد، روز عزاس امروز چی آخه بابا؟ یه چیزی دیگه این دوستان برادر و خواهرام هست که ظاهرا عجله‌ای اومده بودن جلو مجلس، دنبال شعارشون رو نرسیدن بسازن. خلاصه علاوه بر این تجمعات خودجوش، یه سری پیامک خودجوش هم برای نمایندهای مجلس فرستاده شد که خب بعضی از اونا ظاهرا تهدیدآمیز بود و می‌خواستن مجلس رو به توپ ببندن و نه از این حرفا. خانم پروانه سلحشوری از نماینده‌های مجلس که به این لایحه هم رأی مثبت داده بودن، در مورد این پیامک‌ها یه توییتی کرده بود، نوشته بود: تا دیروز فحاشی بود، از دیشب تهدید به مرگ از سوی مخالفین تصویب لایحه مبارزه با پولشویی و تروریسم. نزدیکان می‌دانند 30 سال عمر اضافی از خدا گرفتم و از تهدیدها هراسی ندارم. با افتخار می‌گویم که رأی دادم بر علیه حامیان ترور در ایران و جهان. ضمناً استخر هم نمی‌روم، به فکر راه دیگری باشید. اوه تهش هم دیدین یه تیک انداخت به اونایی که میگن سر رفسنجانی رو تو استخر و فلان زیر آب کردن و اینا. البته هنوز این لایحه برای تصویب نهایی راه زیادی داره، به قول معروف غول مرحله آخر که هم شورای نگهبان مونده. بعد صبر کردید بالاخره دستور از بالا چی میاد، چون یه عده گفتن همین که نمایندهای مجلس بریم به این لایحه رأی دادن، یعنی از اون بالا مالها چراغ سبز بهشون دادن و آقای لاریجانی رئیس مجلس هم این چراغ سبز رو اینجوری حالی نماینده ها کرده بودن. فقط بزن دور تون چهرام، خیلی آروم حرف میزنه، حوصله نداریم، وقتم نداریم.
نامه رو دفتر آقا برای من فرستادن، متنش این است. چه مطلب دکتر مجلس محترم مجلس با سلام متعلق در پی استفسار تلفنی جناب علی نسبت به مخالفت و عدم مخالفت مقام معظم رهبری مرکز العالی و بررسی لوای چهارگانه و کنونسیون در مجلس شورای اسلامی به دنبال فرمایشات معظم الله در دیدار مانگان مقام معظم رهبری فرمودم.
آها وایس ببینیم چی فرمودن، چی فرمودن.
آنچه که من در دیدار مانگان راجع به لوای چهارگانه و کنونسیون گفتم مربوط به اصل کنونسیون ها بود، نه کنونسیون خاص. لذا با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارم تا مسیر قانونی خود را طی کنند.
بله خب مخالفتی نداشتن دیگه، ظاهرا معظمه کمرشون درد می‌کرده، نتونستن خودشون نرمش نشون بدن، این دفعه مجلس رو برای نرمش قهرمانانه فرستادن جلو. بنده خدا با تو این سن و سال مگه چقدر میتونه نرمش قهرمانانه نشون بده؟ بعدن دیگه انعطاف نداره. ایشالا شورای نگهبان هم تصویب میکنه، حداقل تو این وضعیت مقدار فشار تحریما کم میشه. برای رسوندن پول به حزب الله لبنان و باقی بر بچه‌ها هم بالاخره حالا یه راهی پیدا میشه دیگه. یعنی شده با گونی پولو ببرن تحویل بدن، نمیذارن تو لبنان، سوریه، یمن، اینجور جاها کسی کم و کسی داشته باشه. یک چنین مسئولین پاکار و همچین مسئولیت پذیری داریم ما. فقط کاش اینقدر که در مورد همسایه‌ها احساس مسئولیت داشتن، در مورد مردم خودشون هم داشتن.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
combatientes cubanos
never and never again salib
ادمت قلبي كما ادمت قلب كل سوري
but we are transferring power from Washington DC giving it back to you the people.
گاه بین الملل و حالا کاویانی. قبلش نگفتم بعدش گفتم. سلام علیکم.
سلام،
خوبی؟
مرسی.
چه خبره
دیگه؟
FATF چطوره؟
فعلا CFT شده.
خب یه خورده بیشتر از CFT برامون بگو.
آره ببین، شاید مهمترین چیزی که وجود داره که شنونده هامون هم بتونن تصور بکنن که اصلا همه این کنوانسیونا و FATF و CFT و اینا که هست چرا مهمه، اینه که باید تصور بکنن که در هر بانکی، در هر شرکت بین المللی که با استانداردهای روز داره کار میکنه، افرادی هستند که پشت کامپیوتر میشینن و هر معامله‌ای که بخواد بشه، هر تبادل اقتصادی که بخواد بشه، هر پولی که جابجا بخواد بشه رو باید چک بکنن که پیشینه این پول سالمه، پول از مسیر تمیزی داره عبور میکنه و میرسه به این شرکت یا بانک یا نهاد مالی، و اینکه فردی که پشت این اقدام اقتصادی هست و تجارت هم هست هم کسی است که سوء پیشینه نداره.
آها.
و شرکت ها و بانک ها و نهاد ها یه سیستم هایی رو استفاده میکنن ازش. یکی از چیزهایی که استفاده میکنن، یکی از استاندارد های حداقلی برای این کار FATF. FATF میاد پیشنهاد میده، یعنی
FATF
به نوعی توصیه میکنه، گروه ویژه اقدام مالیه.
CFT این لایه هست.
آره ببین، FATF یه نهادی بین دولت هاست، اعضای مشخصی داره، حدود 30-40 تا عضو داره. این کشورها میان میشینن با هم دیگه، نماینده هاشون تصمیم میگیرن، میگن که مثلا الان وضعیت تبادلات مالی در ایران الان خاکستریه، تا یه دو سال پیش سیاه بود، الان خاکستریه. اگه ایران بیاد خودشو منطبق بکنه با استانداردهای بین المللی، میاد وارد یک فضای عادی میشه مثل بقیه کشورها. الان کره شمالی توی اون فهرست سیاه، ایران خاکستریه، بقیه کشورها وضعیت بهتری دارن.
یعنی عملا فقط ایران و کره شمالی هن که نیستن
توی اون فهرست. آره ببین، بعد این لایحه که داری صحبت میکنی، الان 4 تا لایحه دولت داد به مجلس که درباره‌اش تصمیم گیری بکنن، از اینکه کنوانسیونی که همین هفته تصویب شد در نهایت در مجلس، تا یک کنوانسیون دیگه به نام پالرمو، و 2 تا بسته قانونی که بخوان قانونایی توی کشور رو هم در زمینه پولشویی و تامین مالی تروریسم بخوان بهبود ببخشن. اینا این 4 تا رو که تصویب بکنن، FATF میگه که بله شما کار خوبی کردی، اما حالا ما باید بیایم نگاه بکنیم ببینیم شما اصلا زیر ساخته یه همچین چیزایی که دارین وعدش رو میدین دارین یا نه. بعد میان نگاه میکنن، اگه همه چی خوب باشه برمیگردن و میگن که اوضاع ایران اوکیه و توی اون فهرست FATF اوضاع ایران اوضاع بهتری پیدا میکنه. یعنی اگه یه بانکی بخواد نگاه بکنه با ایران تبادل بانکی داشته باشه میگه که اوکی الان FATF چراغ سبز داده که ایران جاییست که ما میتونیم بریم بدون دردسر باهاش کار بکنیم. اما اون چیزی که حتی محمد جواد ظریف میره تو مجلس میگه، میگه ما نمیتونیم تضمین بکنیم که این همه مشکلات اقتصادی ما رو حل بکنه. چرا؟ به دلیل اینکه همین نهادهای مالی و همه بانک‌ها و اینا یک استاندارد دیگه‌ای رو ازش پیروی میکنن، به نوعی براشون اون زنگ خطر و چراغ قرمز اونجایی که به تحریم‌های آمریکا و توصیه های وزارت خزانه داری آمریکا نگاه میکنن، فهرست تحریمی آمریکا رو نگاه میکنن و در اونجاست که مشکل ایران مشکل همچنان پابرجاییه و اگر که مشکل FATF هم حل بشه همچنان اون تحریم ها پابرجاست.
چطوری این FATF یا این CFT چطوری میتونه مشکل اقتصادی رو حل کنه؟
همون
اصلا ارزشی ها مشکلشون چی بود که مشکل داشتن؟
اون که خودش داستان دیگه است که واقعا دلیل این که میگفتن که نمیدونم سفره ما رو کوچیک نکنین، این کار نکنین، اینها ارتباطی با هم دیگه اونطوری، حالا اقتصاددانا میتونن بهتر در این زمینه صحبت کنن، اون ارتباط واقعا ارتباطی نیستش که بتونیم راجبش اینجا به صورت منطقی صحبت بکنیم. اما مشکل رو نمیتونه حل بکنه، اما شاید بتونه یکی از موانع رو از سر کار سر راه برداره. مثلا اروپایی‌ها که الان اینقدر میخوان با ایران ادامه بدن برجامو و روابط اقتصادی رو ادامه بدن، یکی از مشکلاتشون اینه که خب اتفاقاتی که در سیستم بانکی پولی ایران میفته روشن و شفاف نیست. و احتیاج دارن که اینا شفاف بشه و برای این یکی از این راه‌ها اینه که توصیه های FATF عملی بشه. اما همه مشکل رو حل نمی‌کنه
که الان به شورای نگهبان رفته ولی هنوز شورای نگهبان نظری
هنوز نظری نداده.
ممنونم ازت هانا کاویانی، رو روی توییتر هم میتونید فالو کنید با همین شناسه.
سعید هستم از لبنان. می‌خواستم بگم که این جام زهرم طبق همون سری جام زهر قبلیه که سریال شروع شده از برجام و اینا که حالا ادامه داره. به نظر من وضعیت پولی که خراب باشه مقام از ما مجبوره به اینجور چیزا هم تم بده، باقتر این که برادرهای حزب‌اللهی و روسی رو بتونه سیراب کنه. خیلی ممنون، خداحافظ.
به به، مرسی سعید جان. زنیز لبنان چه خبر راستی؟ اونجا هستی آمار بگی ببین بر بچه حزب الله کم و کسی چیزی ندارن؟ بگو تعارف نکنن ها، پول هست. بالاخره بانکی نشد، معظمله میگه با وانت بچه ها بار بزنن بفرستن. خیلی ممنون از لبنان. لبنان بود. به به به. اندوه لبنان خوش ما را. شاید خیلیاتون تو ادارات دولتی یه حدیثی از پیامبر اسلام رو دیده باشید به عربی و فارسی زدن به در دیوار، که حالا عربیشو بی خیال ولی فارسیش میشه این که رشوه دهنده و رشوه گیرنده هر دو در آتش جهنم هستند. احتمالاً دیدین دیگه تو اداراتون. اینو ظاهرا تو ادارات زیاد نصب کردن که کارمندا و ارباب رجوع با دیدنش خودشونو در صورت پرداخت و دریافت رشوه تو آتش جهنم ببینن بی خیال رشوه شن. حالا نتیجه همه این تبلیغات و تعلیمات که از دوران پساغنداق و پیشامهد کودک تا تو ادارات تو کله ما ایرانیا فرو میکنن شده این که مرکز پژوهش‌های مجلس اومده اعلام کرده تو سال 96 میزان شیوع رشوه در ادارات کشور از 10.72 بوده. یعنی چی؟ یعنی اگه بدترین وضع 10 باشه نمره ما ایرانیا با تک ماده نزدیک به 8 بوده. شاید بشه اینجوری تصور کرد که در کل کشور از هر 10 نفری که میرن توی یه اداره برای انجام کارشون حدود 8 نفرشون باید رشوه بدن تا کارشون را بیفته. یعنی ظاهراً طبق اون حدیثی که چند لحظه قبل خدمتون قرائت فرمودم کلن همه دارن تو آتش جلز ولز میکنن دیگه. حتی شما دوست عزیز که دارید صدای منو میشنوید. بله آقا، پس بی زحمت یکم جمع و جورتر تو آتش بشین، بقیه هم جاشن، تعداد زیاد، آتش محدود، قربون شکلت. خلاصه مثل خیلی از تعلیمات دینی که سالهاست حکومت تلاش کرده با ضرب و زور و میخ و چکش و مته بکن تو کله ایرانی جماعت، این یکی هم ظاهرا فایده نداشته. چون اگه از کارمند رشوه بگیر بپرسی چرا رشوه میگیری، میگه برای سیر کردن شکم خانواده. از ارباب رجوع بپرسی میگه کارم گیره داداش، چی میگی نفس ججا گم در میاد. اما تو همین گزارش اومده که در سال 96 سه تا استان شمالی گیلان، البرز و مازندران بیشترین رشوه رو دادن و گرفتن و سه تا استان مرکزی همدان و اردبیل هم کمترین رشوه رو. حالا من نمیدونم چه عاملی رو باید در نظر بگیریم تا بفهمیم توی گیلان مردم چرا بیشتر از مثلا ایلام رشوه میدن. نمیدونم تاثیر آب و هواست، بالا بودن مصرف پالاکباب و مایکباب و ایناست تو مناطق باعث شده رشوه بالا. من نمیدونم، ارتفاع از سطح دریا کمتر، رطوبت بیشتره، مردم اونجا بیشتر عملگران میخوان زودتر کارشون را بیفته، که کارمندای ادارات اونجا سفترن، حتما با سیویلشون چرب بشه تا کار ملت رو بندازه. اینا ببینید مسائلیه که باید حتما جامعه شناسا برن بررسی کنن توی یک مطالعه منطقه‌ای. البته ما نه که اصولا کارمون آتیش به پا کردنه، میدونین بیشتر نگران اون آتیشه هستیم که هی داره تو جهنم شعله برتر میشه. خلاصه که بچه‌ها مواظب باشید، خیلی داغه، خیلی جیزه، جلز و ویلیزه. به پایین از کنار برین نزید.
موفقیت یعنی قبولی تو کنکور، رفتن به کانادا و رشوه و پول. معروفیت یعنی یک سو امضا از مهران مدیری رضای گلزار. اخبار یعنی نشریه یه زد شد مفرار کرد دیش و اگر. پول یعنی فلسفه یه وجودی، سگه داری هستی نداری هیچ وقت نبودی. این معنی یه روز من رگی
خب من یه سری تحرکاتی رو دارم توی اتاق فرمان میبینم. چه خبره بچه؟ شلمان چی میگه؟ بیا تو، با بیا تو، به هم ریختی اون ورو، بیا تو یه چایی هم بده، بیا گلومو خشکی. بیا بیا.
سلام آقا
فرشید. به به آقا سلمان چطوری؟
بیادبینه باشه، من وسط کار شما آمدم آقا ببخشید.
حالا هر دفعه میای شلوغ میکنی جان. میخوای بیای تو بعد میگی بیادبی نباشه. بده یه دونه از اون چایات بده خود
مادر شما. چایی سلمان دم فرد اعلی
درد نکنه.
بفرمایید.
بچه عطی چه بوی آدم روحش تازه میشه.
بله دیگه.
خب چی میگفتی به بچه هم بر؟ همچه قیافت خیلی شاکی تو رو اینا هم بود.
قیافشید ما قبل از هر چیز خب. باید به مردم قهرمان گیلان زمین یه تبریک اساسی باید عرض بکنم.
تبریک؟ تبریک چی؟ چی شده مگه؟
بابت انتخاب شایسته فوتبالیست عزیز خطه گیلان زمین آقای لوکا مودریچ به عنوان بهترین بازیکن جهان دیگه آقا.
جان؟ لوکا مودریچ کاپیتان تیم ملی کرواسیه. شلمان چه ربطی داره به گیلان زمین؟
آفرشید شما بهتره که به ریشه های ایشان دقت بکنیدی.
خب
ما این بازیکن بساختی می فرستادیم کرواسی زمین، وگرنه آقا کی همچین بازیکنی اونجا به وجود می آمد اصلا آقا.
از اون حرفاست دیگه، ریشه های ایشون به کجاهای گیلان
آقا برد. اون زمانی که بنده و خدا بیامرز سیروس قایقران توی گیلان زمین خب. استعدادیابی میکردیم بنده توی زمین های گلالود لنگرود کودکی به نام پورگیل لنگرودی کاشت سرایی رو شناسایی بکنم که هم این لوکای عزیز بود دیگه. بره
شلمان عذیتمون نکن بابا.
آقا عذیت چیه بره؟ من خودم دست این آقا رو توی دستای برانکو گذاشتم، گفتم داری میری کرواسی، سر راه تو این جوان ما رو هم ببر پرورش بده. بعد برش کردن منطقه های برانکو دیگه، اینو بر نگردن دیگه آقا، اسمش هم عوض کردن اونجا گذاشتن لوکا مودریچ.
دست تو شلمان باشه دیگه، حالا تبریک تو گفتی دیگه، کاری نداری دیگه.
من این مهمه آقا، این من داشت یادم میره یه نکته هم در مورد این خبری که الان شما در مورد رشوه در گیلان زمین بگفتی دیدی بگم، من این زحمت کم
بگو بکنم. بگو زودتر، فقط بگو که خبر نداری.
آفرشید من اینو بگم، ما گیلانی ها خیلی مردمان با صفایی هستیم، هوای همدیگر داریم. بله
خب دمتون هم گرم، خیلی هم خوب. بله
شما اونجوری میگی، داری سیانمایی میکنی، میگی رشوه فلان اینا. آقا این رشوه نیست که آقا،
اولا من نگفتم که... مرکز پژوهش های مجلس گفته. بعدم اینکه شلمان جان شما بری اداره ای به کارمندش مجبور بشی پول بدی تا کارت انجام بده، رشوه است دیگه
آقا. اشتباه دیگه... شما همین جای، مگه اون کارمند زندگی نداره؟
خب
خانواده نداره؟ بچش گرسنه نیست؟
خب
دختر دم بخ نداره اون؟
داشته باشه شلمان، چه ربطی به من ارباب رجوع داره آخه؟
عمه بنده رب داره آفرشی دار خوبم داره آقا، علا همین اینجا مثلا این آقا جلال ناخون خشکی میکنه یک بار نشده با زبان خوش بیاد یه پول چایی به بنده تقدیم بکنه.
چی حالا مثلا
من مجبورم کیفیت چایی رو بر همین اساس مشخص بکنم دیگه. بله
یعنی چی شلمان کیفیت یعنی چایی رو بر همین اساس؟ یا خود چی کار میکنی تو چای جلال
دیگه؟ به هر حال من همیشه یک سری توفال چایی دارم، حالا سالهاست این با من این توفال چایی، اینا رو جدا برای ناخون خشکا اینا رو دم میکنم.
من میگم این جلال چرا دیروز داشت میگفت دیگه از چای بعدم اومده، ای پتو داری مجازاتش میکنیم بدبخت.
البته آفرشی اینم بگم، از چای رسانی شلمان توفال چای چند ساله هم بیرون بیاد آ کیفیت این کولاک میکنه.
این چیکار خیلی بده کارت، کسی وظیفه نداره اینجا به شما پول چای بده که.
علی آقا من کاملا موافقم، کسی وظیفه نداره، به هر حال اختیاری دیگه.
ولی تو داری بچه‌ها رو مجازات میکنی اگه ندن بهت؟
نه مجازات که نه، ولی از قدیم گفتن هر چقدر پول بدی همونقدر چای میخوری دیگه.
آش میخوری
چای نیست چای. آش خب من برم دیگه آفرشید، وقت شما رو هم نگیرم.
قربون شما،
قربون شما.
بیا یه دا بیا بیا وایسا 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 بیا بیا دا
بیا چی؟
این چی؟ اینو نه وایس، حالا اینو بذار جیبت شما.
آقا فاشی این چی کاریه بره؟ رشوه تو روز روشن به مامور قانون؟
رشوه چیه؟ فیلم زیاد میبینی ها؟ من نگفتی همین الان گفتی پول چایی؟
آه بله ببخشید آقا قاطی بکنم یه لحظه. آقا چشم قربان شما، خیلی بله. ممنونیم آقا. آشامی ناری صبانی آسانی چیزی خاصی ندا با من بده، فقط من همینجا در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون
قربان شما، برم آقا.
بفرمایید. خیلی متشکرم. حالا بعد از برنامه باید با هم صحبت بکنیم. بفرمایید آقا، بریم یه بچه های موزیکی چیزی بذاریم فضا عوض شد. من نفهمیدم چی دیگه این
سر کوی بولن من نیزنم نی ویچو من برای تابه کره همه ای بر مرا رسوا بکوده همه کس که عجب شیدای عده همه کس که عجب شیدای عده جان لیلی می جان جانان لیلی بای لیلی جان لیلی می جان جانان لیلی دلی سر من خوش دارم از دیر و از
تصویب این لایحه به چه معنیه؟ خب بد دیگه آقا، مبدأ و مقصد پول مشخص بشه یعنی چی؟ چرا دشمن باید بفهمه آقا این پول کجا میره کجا میاد؟ میخوان حساب بانکی ما رو چک بکنن. الان بله. بنده خدا دیگه تو تنگنا گیر کردن، اومدن تصویب کردن، حالا حاج قاسم بیچاره باید چجوری اون همه پول آخ دیگه نمیشه که، دیگه باید همه رو بکنه تو چمدون هلک هلک با خودش از مرز بکشونه بیرون. بنده خود همش تقصیر شماهایی، شما رفتین لابی کردین، شما رفت چی بهت بگم فتنه.
به ما چه؟ ما که نبودیم از جلال که بنده خدا چی؟ اون که خونه هست امروز نیومده سر کار، نیستش هیچی، منم که مریض بدحال، شهرامم که نه تازه اومده، فریزم که رفت، فرزادم که تازه رفت، هیچی اصلا ماها شراگی من بنده خدا اصلا قیافش به این حرفا نم. حالا جای نگرانی نیست، البته شاید بشه مثلا با پهباد پول بفرستن یا با منجنیقی چیزی حواله کنن، راه زیاده، حتما یه راهی هست دیگه. حاج قاسم بنده خدا تو این سن و سال به چمدون کشی نیفت. خیلی ممنونم از تماس شما. بریم سراغ فریبرز غریب ایستگاه ورزش.
خیلی داریم خوب بازی میکنیم،
ده یه موقع این زمیستم
چقدر خوبیم ما.
خسته نباشید دلاور، خدا قوت پهلوان.
خسته نباشید دلاور پهلوان. فریبرز غریب سلام، صدای ما چرا اینطوریه؟
خوبه، صدا تو دارم فرشید.
آره خب، چه خبر؟ خوبی فریبرز؟
سلام به همه، خیلی خوشحالم که امروز شهرام منو گرفت، بعد از مدت ها صداشو شنیدم، با این بیماری سخت مبارزه کرد و الان اونجا هست و خیلی خوشحالم که تو رو دوباره سلامت میبینم و در خدمتتون هستم.
مرسی از لطف شما. خب بریم به سراغ ورزش. این سرمربی تیم فوتبال نوجوانان ایران یه حرفی زده بود که یه ذره عجیب غریب بود، یه توضیح.
آره خیلی تو اون موقع خودش خیلی سر صدا کرد، هفته پیش که ما نبودیم با هند تو مسابقات قهرمانی زیر 16 سال آسیا به اندونزی باختن 2-0، با هند هم مساوی کردن، فقط ویتنام رو بردن، حذف شدن. اومدن ازش پرسیدن آقا چرا اینجوری شد و فلان و اینها، این داشت شروع میکرد یه مقداری کوچیک راجع به فنی صحبت کرد، بعد گفت البته مهمترین قضیه پوشش نامناسب تماشاگران تو ورزشگاه بود که حواس بچه‌های ما رو پرت کرد و خلاصه به خاطر همین ما نتونستیم. این کلی فرشید تا کامنت و نظر بود و خلاصه چند روزم جزء تاپ 10 بود. البته اومد درستش بکنه، آقای عباس چمنیان هست سرمربی این تیم، گفته من منظورم بعد از یه هفته، من منظورم پوشش بد زنان تماشاگر نبود، من مردا رو گفتم. بعدم حالا ما تو این چند سالی که تو فوتبال هستیم حدود 3 دهه انواع و اقسام توجیهات شکست رو دیده بودیم و شنیده بودیم، جز این یکی رو که پوشش بوده.
عجب. دخترای جودوکارمون هم بگو چی شدن تو آرژانتین، نتونستن
بله. بذارن و یه اتفاق خیلی بد ورزشی، آدم وقتی این اتفاقات رو میشنوه واقعا با حال اون دختر زیر 16 سال بود، مارال مردانی جودوکار ایران بوده که تو المپیک نوجوانان در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین آماده بوده که بره تو تاتامی مسابقه بده، یه دفعه مسئول برگزاری مسابقه جلوشو گرفته گفته ما به خاطر اون حجاب سفت و سختی که بستی اجازه نداریم تو رو بفرستیم تو مبارزه، چون فن هست تو این ورزش های رزمی بیشتر که گردن رو میگیرن و اظهار کرده که این خطرناکه، ما قبلا هم نامه داده بودیم. خلاصه شلوغ میشه و کمیته ملی المپیک ایران رئیسش آقای صالح امیری هم اتفاقا تو سالن بوده اونجا میرن و خیلی بحث شده تو این یکی دو روزه و این دختر بیچاره گریه کنون میاد کنار. و حالا جالبه که آقای سردار درخشان فدراسیون جودو انکار میکنه که ما نامه‌ای نگرفتیم، تا دیروز فدراسیون جهانی جودو نامه رو اعلام کرد، خبرگزاری های داخل ایران هم پخش کردن و انتشار دادن این نامه رو که گفتن ما اجازه ندارید دخترها با این حجاب بیان توی این مسابقه، و این دختر رو برده بودن اونجا که فقط عشقشو در بیارن و روح و روانشو بازی کنن. طفلک این مارال الان معلوم نیست که چه حال روزی داره.
ای بابا متاسفیم. در تیم ملی بسکتبالمون هم ظاهرا بچه‌ها دنبال ماست بودن، ماست نداشتن، نمیدونم مکدونالد نمیدونم تو چی بوده داستان.
جالب این سرپرست بعد وقتی که فرش یه تیمی نتیجه نمیگیره یا خب میبازه هست میشه، معمولا تو فینال باخته بودن به چین و دوم شدن تیم ملی بسکتبال ایران تو آسیا، بعد سر صداها در اومده بود سرپرست تیم اومده بود آقای مسعود قاسمی، اونجوری که حامد حدادی ستاره بسکتبال ایران به خبرگزاری‌ها صحبت کرده گفته ایشون اومده گفته ما به بچه‌ها منت گذاشته شام دادیم و بردیم مکدونالد و اتوبوس گرفتیم براشون و نمیدونم ماسک گفتیم که سر غذا باید باشه و از این صحبت‌ها. از اون برم آقای سرپرست تیمم گویا خودش اروپا خارج از ایران زیاد میومده، میدونسته که تو رستوران‌های خارج از کشور مکدونالد از همه ارزان‌تر این بچه‌ها رو برده بوده اونجا، و این برای آقای حامد حدادی که دو خورده‌ای هم قد داره خودش گفته من با 2.5 متر قد برای من بیزینس کلاس گرفتن 100 دفعه زدن تو سرم که چرا برای من این بلیط رو گرفتن. و خلاصه کلی حرف و حدیث هم راجع به تیم ملی بسکتبال داشتیم که امیدوارم این حواشی کم بشه و این بچه‌ها دوباره برگردن جایگاه اولشون،
امیدواریم. و متاسفانه این خبر بد هم داشتیم این هفته فریبرز جان.
بله بله، فوت بهرام شفیع عزیز رو داشتیم که پیشکسوت گزارشگری ورزشی بود تو این 40 سال اخیر بعد از انقلاب. یه همکار دور بودیم ما با هم قبل از اینکه بیام بیرون فرشید با هم، من البته بیشتر تو رسانه‌های نوشتاری بودم، این 3-4 سال آخر اومدم تو رادیو تلویزیون، و به هر حال البته یه مسافرت بلند مدتی 3 هفته‌ای با هم کویت بودیم، اونجا خیلی با هم حرف زدیم.
خاطره ای چیزی دارین ازشون از آقای بهرام شفیع؟
خاطره که غیر از اونجا که خب مسئله کویت خیلی خب اتفاقات بامزه اومد، مهمترین خاطره رو که باید اینو بگم، وظیفه دارم بگم، اینی که بعد از اینکه من اومدم تو رادیو تلویزیون که منو دید، برنامه اولمو تو تلویزیون فرشید دیده بود، من تو برنامه اولم تو تلویزیون به عنوان کارشناس رفته بودم، به خاطر اینکه داشتم از حفظ یه چیزی رو میگفتم تماشاگرها فکر نکنن دارم رو کاغذ میخونم، سرمو برده بودم بالا، اولین برنامه‌ام بود، به سخت نگاه میکردم و میگفتم این گویا این برنامه رو دیده بود، اومد با من صحبت کرد گفت این کار رو نکن، حتی اگه میخوای این کار رو بکنی به اون کسی که باید مصاحبه میکنه صحبت کن. تو رادیو، تو بخش رادیو چند تا صحبت خوب به من کرد، از جمله مهمترینش که من هنوز دارم رعایت میکنم، میگفت طوری باید صحبت کنی که این انرژی و حس و عشقت رو شنونده بگیره.
سفر کویتتون ولی نگفتین چی کارا کردین با هم و کجاها رفتین و اینا؟
سفر روح شاد
دیگه، ما هم حالا هیچی نمیگیم.
خیلی بامزه بود فرشید جان، با علارغم اون قیافه شاید از دور خشنش، اما همیشه بامزه بود، همیشه چیزای خوب رو تو آستین داشت، میگفت برای بچه‌ها، همکارای نزدیکش میگفتن، تو این 2-3 روزم شاهد بودم اینها دارن میگن که علارغم همه اون ناملایمات و اون کوتاهی‌ها و اون مسائل مشکلات و کمبودها، همیشه وقتی میومد برنامه رو ضبط کنه یا زنده بره، همیشه با بچه‌ها پشت دوربین، کارگردان، مسئولایی که دوره برش بودن، همیشه خوش رفتاری میکرد و همیشه این نامش یادمه. اینم بگم که اون موقع خب هم نسل من بود این بهرام شفیع گرامی زنده یاد، اون موقع ما همش این تلویزیون یه آهنگی میزد ایران ایران رگبار مسلسل‌ها، یه دفعه ما دیدیم دورجون تو بهرام شفیع اومد و ورزش و مردم رو اجرا کرد و این آخراش یه ربع دقیقه آخرش فوتبالای خارجی رو میداد و واقعا یه تحولی بود.
یک شنبه ها ورزش مردم،
بله، یک شنبه ها ورزش مردم بود که بعد این اواخر شده بود جمعه ها قبل از انقلاب. خب زنده یاد عطا بهمنش بود و دوست و استاد عزیزم حبیب روشنزاده، و بعد از انقلاب تو این 40 سال گذشته این واقعا پیشکسوت بود تو زمینه گزارشگری، بله، فوتبال رو و صحبت های فوتبالی و غیر فوتبالی.
روحشون شاد، یادشون گرامی. و بریم یه بخشی از موزیک ورزش مردم رو بشنویم با یه بخشی از صدای زنده یاد بهرام شفیع. باهات خدافظی میکنیم فریبرز عزیز.
خدا نگهدار همگی.
اتفاق تمامی همکاران عزیزم در گروه ورزش شبکه 1 سیما در خدمتتون هستیم با پخش برنامه ورزش و مردم که انشالله مورد توجه و پسندتون قرار خواهد گرفت. در سال 58 گروه ورزش ایجاد شد و در اسفند ماه 58 هم ورزش و مردم آغاز شد.
عددی کیای سانتو انجام میده. عالی میره که دروازه باز بشه و حالا این کار صورت میگیره. رحمان رضایی
اتفاق همه برای بچه های پخش شبکه یک سیما با شما عزیزان خدافظی میکنیم تا دیداری دوباره.
بله، زنده یاد بهرام شفیع، روحشون شاد. بریم سراغ ادامه ایستگاه فردا از رادیو فردا.
اصولاً منطق جمهوری اسلامی بدبخت کردن مردمه. حالا تصویب FATF اگه سود بیاره برای مردم که مهم نیست، مهم اینه که تصویب نکردنش مردم رو بدبخت کنه و بدبخت کردن مردم هم آرمان امامه. اه
بله، خیلی هم ممنون. برای هیچ بدبختی در جمهوری اسلامی بی حکمت نیست. بالاخره یه روزی مردم متوجه میشن که مسئولین هر تصمیمی میگیرن ته تهش خیر و صلاح مردم رو میخوان. تو ما الان نمیفهمیم که بعدم میفهمیم. خب فرزاد، مهر ماهی کیو داریم؟ تولد بازی
جانم، مهر ماهی فرشید فرخزاد و فریدون فرخزاد.
به 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 به.
آره، فریدون شومن، بازیگر، آهنگساز، ترانه سرا، خواننده سرا یا سرا
حالا بعدن دعوا میکنیم، بعدن دعوا
اونو بعدن میذاریم. خواننده و فعال سیاسی روز 15 مهر 1315 تو محله امیریه تهران به دنیا اومد و
برادر فروغ فرخزاد شاعر معاصر بود.
بله درسته، دقیقاً. خودش هم البته شعر میگفت، یعنی بعد از پایان تحصیلاتش تو آلمان توی رشته حقوق سیاسی مجموع شعرش جایزه ادبی شعر برلینو گرفت.
تو برنامه میخک نقره‌ای هم خیلی از خواننده‌ها رو به مردم معرفی کرده.
بله درسته، مثل آقای ابی، آقای ستار یا خانم شهرون شافرین و خیلی های دیگه.
معمولا لابلای تیکه‌های سرگرم کننده برنامه‌هاش انتقادهایی هم از اوضاع سیاسی روز می‌کرده. بخششو بشنویم.
وظیفه هنرمند، هنرمندی که به خاطر مردم بالا رفته، از مردم بهره مالی گرفته، خیلی خلاصه و ساده بگم با پول مردم، اگرچه با کار هنریش، ولی با دستمزدی که از مردم به دست آورده خوب زندگی کرده، وظیفه داره که در زمانی که ملتی گرفتار می شود و کشوری در بنده راه بیفته و حداقل کاری که میتونه بکنه این که حرف بزنه.
بله، صدای فریدون فرخزاد.
بله، و میدونی که فرشید قبل از انقلاب بهش اجازه تدریس تو دانشگاه ندادن و اون اواخر هم از رادیو اخراج شده بود.
آره بنده خدا، پایان غم انگیزی هم داشت
متاسفانه. بله، بله. سال 1367 تو لندن رساله آقای خمینی رو با زبون طنز خاص خودش مورد انتقاد قرار میده و 4 سال بعد، یعنی تابستون 1371، توی خونه خودش تو آلمان کشته میشه و هنر ایران متاسفانه یکی از منحصر به فردترین هنرمنداش از دست میده.
متاسفیم، ما متاسفیم، یادش گرامی. خب بریم به اتفاق یکی از کاراشو گوش کنیم. کدوم کاراشو پیشنهاد میدی تو؟
من فکر میکنم کار کلی کار زیباییست.
بریم به اتفاق کار کلی رو بشنویم. بریم. با اجرای زنده یاد فریدون فرخزاد.
تو با شکوه پاک مهربان، عشق من، عشق من، چه می شود برای من بمانی؟ عشق من، عشق من، تو از کجا رسیدی ای همیشه کلیه در به در، که بودنم به نابودی کشانی؟ عشق من، عشق من، با من بمان تا بماند تو بودن در وجودم، به من با من تا بلرزد از نگاهت تار و پودم، تو هستی که من هستم ای بروره بیکرانه، نگه کن که میخندم کودکانه کودکانه، تو با شکوه پاک مهربان، عشق من، عشق من، چه می شود برای من بمانی؟ عشق من، عشق من، تو از کجا رسیدی ای همیشه کلیه در به در، که
که بودنم به نابودی کشانی.